سرزمین با ساختن واژگان بی اصل و نسب و یا با سخره گرفتن زبان فارسی و برهم ریختن ساختار و نحو فارسی به زبان ملی خود این گونه آسیب رساندند. در طی تاریخ دیرپای زبان فارسی، هر واژه‌ای که به هر دلیل به این زبان وارد شده است، شناسنامه و اصل و نسب
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یک و یک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی، صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از تلاوت قرآن کریم جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان، هر کی به لقای خداوند امیدوار است، به موقع به لقا الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست. هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند، همانا به سود خیش کوشش کرده است. البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی‌نیاز است. کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند، ما از سری تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان به آنها پاداش می دهیم. راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
امروز یک شنبه. و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما عزیزان آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. پس از صحبت من طبق معمولی هر روز گفتاری تقویمی تاریخ را خواهید شنید. برنامه بعدی راهی رستگاری خواهد بود و سپس تکراری اقتصادی تاجیکستان را میشنوید و پس از آن اخباری سیاسی را خواهد شنید. لطفاً با ما همراه باشید. همکنون تقویم تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز یک شنبه 12 آذر سال 1402 هجری خورشیدی برابر با 19 جمادی الاول سال 1445 هجری قمری و مطابق با 3 دکبر سال 2023 میلادی است. چهل و چهار سال پیش در روز 12 آذر سال 1358 هجری خورشیدی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پس از انتخابات سراسری تصویب شد. پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران به منظور فراهم آمدن زمینه‌های عملی مناسب برای حاکمیت اسلام در تمامی شؤون مملکت، لازم بود قانون اساسی که مبین بنیادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران باشد، بر اساس اصول اسلامی به وجود آید. این مجلس با عضویت تعداد زیادی از اسلام شناسان و فقهای بزرگ و با کوشش‌های مستمر و شبانه روزی شهیدان گرانقدر همچون آیت الله بهشتی و تأکید امام خمینی رحمت الله تعالی علیه، مبنی بر اینکه قوانین مصوبه در آن مجلس باید 100% اسلامی باشد، در مدتی کمتر از 4 ماه تنظیم شد. پس از آن قانون اساسی برای همه پرسی به ملت ارائه شد و طی روزهای 10 و 11 آذر 1358 انتخابات صورت گرفت. ملت مسلمان ایران با دادن 99.5% رأی موافق، قانون اساسی جمهوری اسلامی را مورد تصویب نهایی قرار دادند و پس از آن حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه قانون اساسی را برای اجرا تنفیذ کردند. قانون اساسی که جهتگیری اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران را بر مبنای تعالیم و ارزش‌های اسلام، عدالت اجتماعی و رعایت حقوق انسان‌ها تعیین کرده است، دارای 12 فصل و 175 اصل بود که پس از بازنگری آن در سال 1368 به 14 فصل و 177 اصل افزایش یافت. سی و هفت سال پیش در روز 12 آذر سال 1365 هجری خورشیدی، در پی فراخوان امام خمینی رضوان الله تعالی علیه برای تأمین نیروهای نظامی در جنگ علیه رژیم متجاوز صدام، 10,000 نیروی داوطلب به این فراخوان پاسخ داده و تحت عنوان سپاه 100,000 نفری محمد رسول الله به جبهه‌های جنگ اعزام شد. حضور این خیل عظیم مشتاقان جهاد و شهادت در صحنه‌های نبرد بار دیگر قدرت الهی ملت ایران را به نمایش گذاشت و این حرکت حماسی بی سابقه وحشتی متزلزل کننده در دل دشمنان اسلام انداخت. با اعزام بزرگ 100,000 نفری سپاه حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و نیز گروه زیادی از نیروهای آموزش دیده و اعزام مجدد در گردانهای منظم جهت حضور در جبهه ها، شور و شوقی مقدس ایران اسلامی را فرا گرفت. و 36 سال پیش در روز 12 آذر سال 1366 هجری خورشیدی، در حالی که جمهوری اسلامی ایران در جنگی نابرابر با ابرقدرت‌های دنیا در حال دفاع از کیان اسلامی بود و دامنه تحریم‌ها علیه ایران رو به افزایش می‌گذاشت، یکی از انواع موشک‌های زمین به زمین بالستیک مراحل آزمایشی خود را با موفقیت به پایان رساند و نخستین تولیدات آن در جنگ تحمیلی مورد استفاده قرار گرفت. ایران اسلامی با موفقیت در این آزمایش در واقع به مرحله جدیدی از توان رزمی برای حفظ کشور قدم گذاشت که در سالهای پس از جنگ با کمک کارشناسان توانمند داخلی به سرعت رشد و ارتقا یافت. کوشش در خودکفایی ایران در این مرحله تلاشی موفق برای تضمین مرزهای جغرافیایی کشور بود که از طریق ایجاد رعب در قلب دشمنان اسلام و به عنوان یک تهدید بالقوه و بازدارنده برای هر متجاوزی که حتی فکر زورآزمایی با نظام اسلامی را در سر داشته باشد عمل می کند. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز یک شنبه 12 آذر سال 1402 هجری خورشیدی مطابق با 3 دکمبر سال 2023 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
دوستانی ارجمند، در این لحظه تکراری راهی رستگاری را میشنوید. لطفاً با ما همراه باشید.
صدای خراسان تقدیم می کند.
راهی رستگاری،
برنامه‌ای پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
به نام آن که انسان‌های مؤمن را همدل آفرید. سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان. با برنامه راه رستگاری از این رادیو و از این صدا در خدمت شما هستیم. با امید که تا پایان ما را همراهی بفرمایید و از مطلبهای برنامه استفاده لازم را کسب نمایید. دوستان همراه، گفتنی است که برای برخورداری از یک زندگی مطلوب، سلامت جسم و روان هر دو دارای اهمیت هستند. گاهی برای دستیابی به زندگی مد نظرمان، تغییر در سبک زندگی ضروری است. در برنامه راه رستگاری در کنار هم عادتها و روشهای درستی را جایگزینی عادتهای غلط میکنیم و همینجا هم عنوان میکنیم که توصیه هایی که در این برنامه و برنامه های از این سلسله میشود کلی است و ممکن است برخی از آنها برای همه مناسب نباشد. در صورت لزوم برای ایجاد برخی تغییرات در سبک زندگیمون با پزشک یا مشاور خود باید مشورت کنیم. و اما موضوع برنامه این ساعت راه رستگاری همدلی است. دوستان، در چند برنامه گذشته به بحث‌های مهارت‌های ارتباطی، نوع‌های آنها، نوع‌های گوناگون آنها و مهارت‌های ارتباطی بین همسران با فرزندان و در محیط کار پرداختیم. خواست داریم در چند برنامه دیگر که به سهم شما عزیزان خواهد رسید، دیگر مهارت‌های ارتباطی را بررسی کنیم که در ارتباط ما با دیگران نقش بسزایی را ایفا می‌کنند. در برنامه قبلی مهارت شنیداری را بررسی کردیم و در این برنامه به مهارت همدلی خواهیم پرداخت. همچنان امیدوار هستیم که شما همراهیتون را با ما حفظ نمایید. در مکتب اسلام انسان کامل همراه و همدل با مردم است و حضور در جمع مردم و کمک به هم نوان را نوع عبادت و باعث نزدیکتر شدن انسان با خدا ارزیابی کردند. ناراحت شدن به خاطر رنج و درد دیگران در دین اسلام یک ارزش است و حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم آخرین فرستاده پروردگار نمونه والای انسانی است که نسبت به مردم مهربان و دلسوز بوده و قرآن مجید به این مطلب اشاره کرده است. با هم تلاوت و ترجمه آیه 128 سوره مبارکه توبه را میشنویم.
لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
به یقین رسولی از خود شما به سویتان آمد که رنجهای شما بر او سخت است و اصرار بر هدایت شما دارد و نسبت به مؤمنان رؤوف و مهربان است.
الله یا الله، الله سبحان الله، الله یا الله، الله حمدا لله،
همدلی توانایی درک احساس و تجربه دیگران است و به این معنی که فرد بتواند خود را جای دیگری بگذارد و دنیا را از چشم او ببیند. مهارت همدلی با دو جزء شناختی و عاطفی شناخته می شود. یکی اینکه فرد بتواند احساس دیگران را بشناسد و تشخیص دهد و دیگر اینکه بتواند پاسخ مناسب به آن احساس بدهد. و بیان ساده‌تر به این معناست که بتوانیم در موقعیت‌های مختلف احساسات دیگران را مثل خشم، ترس و غمشان تشخیص دهیم و به صورت درست به آن پاسخ بدهیم. اولین شرط همدلی با دیگران داشتن خود آگاهی است. فردی که احساسات و روحیات خیش را نشناسد در همدلی کردن با دیگران درمانده می شود و طور کلی ناتوانی در درک احساسات دیگران یک کمبود در هوش هیجانی به حساب می آید. از ویژگی های کلی مشترک بین افرادی که مهارت همدلی دارند این است که دیگران را دوست دارند، به همه افراد احترام می گذارند و با بخش وسیع از افراد مختلف در ارتباطند. همچنین این افراد اغلب در دوستیابی مهارت بالایی دارند. بین دیگران محبوب هستند. همدلی برای افراد دارای این مهارت مزیت‌ها و فایده‌های به وجود می‌آورد. افزایش اعتماد به نفس یا خودباوری، احساس خوشایند و مثبت بودن، کمک به تصمیم‌گیری بهتر، تحکیم رابطه‌های بین فردی، پیشگیری از آسیب‌های روانی، اجتماعی و شناخت بهتر دیگران و ایجاد رابطه‌های گسترده برخی از این ویژگی‌ها به شمار می‌آید. نداشتن مهارت همدلی موجب بروز رفتارهایی می‌شود که مانع همدلی است. انتقاد کردن، برچسب زدن، قضاوت کردن، طرد کردن، اغراق کردن یا بزرگ کردن مشکل، بی اهمیت و کوچک کردن مشکل، برخ کشیدن و مقایسه کردن خود با دیگران، سرزنش کردن، نصیحت کردن، راهنمایی کردن و ارائه راه حل برخی از این مانع‌ها به حساب می آید. حتی اگر احساس می کنید که مهارت کافی در ایجاد همدلی با دیگران را ندارید، نگران نباشید، چون می توانید با تمرین و استفاده از راهکارهای مناسب این مهارت را کسب نمایید. عزیزان همراه، در ارتباط با بحث مطرح شده در گفتار این ساعته راه رستگاری یعنی همدلی، صحبت‌های دکتر شهرام عزیزی را می‌شنویم که از آگاهان در مسائل تربیتی و روحی اخلاقی است.
اگر زن و مرد همدیگه رو درک می‌کنن، اگر معلم می‌تونه با دانش آموزان ارتباط خوبی رو برقرار بکنه، اگر هر پزشک و روانشناسی میتونه خیلی خوب با مراجعینش با بیماران خوب ارتباط برقرار کنه، اگر در یک کلام نظام هستی با هم مهربون هستن یا با هم در قالب احترام با هم برخورد میکنن، اگر زن و شوهرها به عبارتی همسرین بتونن خوب با لبانی خندان، هر از گاهی شاید با لب گریان بتونن به همدیگه نزدیک بشن، با همدیگه صحبت بکنن، همه اینها فصل مشترکشون همدلی هست.
حلقه رفقا اصلا بدون همدلی کنار
هم اصلا همین امروزی که شما تونستید خیلی خوب ارتباط برقرار کنید، از قالب یک حکایت، یک داستان تونستید یک ارتباط خوبی رو با بینندگان برقرار کنید که این نشان دهنده همدلی. همدلی وجود نداشته نداشته باشه انسان به عبارتی شاید اون وجود خودش رو نتونه به نمایش بگذاره. خاستگاه انسان چون اجتماعی هست، این خاستگاه اجتماعی زمانی پربار میشه، زمانی خودش رو نشون میده که در قالب همدلی بتونه ارتباط برقرار بکنه.
اما هایتوش، اول همدلی رو تعریف بکنیم. من قبل اینکه بیایم روی آنتن با هایتوش صحبت میکردم، از روانشناسان با تجربه هستن، چه فردی چه گروهی، اصطلاحاً کیس، معادل وطنیش میشه مورد، 40,000 مورد در بین مراجعان داشته و فراوون میتونیم مثال بشنویم از شما درباره مثلا مرتبط با همدلی. اول با تعریف بعد بریم ببینیم کسایی که به شما مراجعه کردن در همدلی کجا همدلی آسیب‌زا بوده، کجا همدلی مثبت بوده. اول تعریفش.
خواهش میکنم. همدلی سه بخش داره که خیلی در کتب متاسفانه دو بخش اول رو بیشتر اشاره کردم. سه بخش، اولین بخش اینه که ما بتونیم احساسات، هیجانات و عواطف طرف مقابلمون رو بشناسیم، درک بکنیم. در گام دوم بتونیم ابراز هیجان بکنیم. در گام سوم متناسب با اینها بتونیم کمک بکنیم. پس همدلی یعنی شناخت عواطف، احساسات، هیجانات. وقتی در یه تعریفی داریم ارگانیسم، یعنی این طرف مقابل ما لزوماً شاید انسان نباشه، میتونه محیط زیست باشه، میتونه تمام موجودات زنده باشن که ما بتونیم با اونها ارتباط برقرار بکنیم. یعنی اگر انسان نتونه با محیط زیستش خوب ارتباط برقرار کنه، شاید با ارگانیسمی به نام انسان هم نتونه خوب ارتباط برقرار بکنه. اینها یک ارتباط پیوسته، مستمر و منظمی با هم دارن. من همیشه به خانواده هایی که فرزند پسر دارن میگم اینها رو آشنا کنید، آشنا کنید که با محیط زیست بتونن خوب ارتباط برقرار کنن. با گل و گیاه.
چرا فرزند دختر حالا
عرض میکنن؟
بفرمایید.
چون اینهایی که فرزند پسر دارن قرار تکیه‌گاه همدلانه باشن برای دختر خانم ها به عنوان همسر در آینده. اینها اگر امروز با گل و گیاه مأنوس نشن، شیوه پرورش اونها رو یاد نگیرن. گل خیلی ظریفه. گل با یک کوچیک آب و هواش تغییر پیدا کنه. بسیاری از این گل هستن حتی اگر جاشون رو عوض کنید اونا به هم میریزن.
یعنی
اگر چون گفتم پسرها، چون قرار اینها مرد خونه بشن، شوهر بشن در آینده،
بعضی از خانم‌ها احتمال داره که گله بکنن پیش خودشون که دوباره ما رو جنس دوم و ضعیف تصور کردیم که مرد و پسر باید تکیه‌گاه ما باشه. منظور آقای دکتر این نبود، های وقت سوء تفاهم و سوء برداشت.
چون زنها ریحانه هستن، گل هستن و باید شیوه پرورش گل رو با حساسیت تمام. این همدلی مرد رو وقتی ما نام میبریم در زندگی، اون رکن همدلی، شروع و جرقه همدلی از طریق مرد اگر زده بشه، چون خانم ها سرشار از عاطفه، سرشار از عطوفت هستن، سرشار از احساس هستن.
من اینو باز بکنم یه وقت سوء تفاهم پیش نیاد. دقیقاً از منظرگاه ظرافت زنانه، مظهر عشق و احساس بودن گفتن، نه اینکه کسایی باشن که نیاز دارن به مرد تکیه کنن. اینکه مردها یه مقدار به خاطر درشت‌خویی بیشتر باید متوجه همدلی باشه.
بله.
شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان گفتار این ساعته راه رستگاری از صدای خراسان رسیدیم. خداوند نگهدارتان.
در این لحظه تکراری برنامه اقتصادی تاجیکستان آماده پخش است. بریم که بشنویم.
اقتصاد تاجیکستان.
با نام و یادی خدا، سلام شنوندگان گرامی. این جانب خلیلی با اتفاقی دیگر همکارانم برنامه اقتصادی تاجیکستان در هفته که گذشت را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان می‌گردانیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. در برنامه اقتصادی تاجیکستان با بررسی چنین موضوعها خواهیم پرداخت: کمک روسیه به تاجیکستان برای تعمیر ریاکتور ارگوس، توافق تاجیکستان و آذربایجان بر سر اجرای پروژه های بزرگ سرمایه گذاری، شبکه های مخابراتی تاجیکستان و چین به یکدیگر متصل می شوند، افتابوس ها در خوجند دوباره به حرکت در آمدند، تاجیکستان واردات ماشین های برقی را افزایش می دهد و نرخ ارز در تاجیکستان. روسیه به تاجیکستان برای تعمیر ریاکتور ارگوس کمک میکند. سند درباره همکاری های بین کشورها در ساحه تحقیقات به مهلت 5 سال با امکان تمدید در آینده به امضا رسید. فرهنگستان ملی علوم تاجیکستان کار ریاکتور تحقیقاتی ارگوس را برقرار خواهد کرد. این در همکاری با مرکز ملی تحقیقاتی روسیه در دانشکده کورچاتوف عملی میشود. خبر می‌دهد خدمات مطبوعاتی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان. طبق حجت به امضا رسیده، جانب‌ها با موافقه رسیدند که در سمت تکنولوژی‌های طبیعی، فیزیکی هسته‌ای و تکنولوژی هسته‌ای تحقیقات گذرانند. تأکید شد که تحقیقات تنها با هدف‌های آسایشته و صلح‌آمیز انجام داده می‌شود. در نشست 8 سند همکاری به امضا رسید، از جمله فرهاد رحیمی رئیس اکادمی علم‌های ملی با همتای خود از دانشکده کورچاتوف میخائیل کوالچوک شرطنامه شریکی به امضا رساند. ریاکتور هسته‌ای ارگوس در تاجیکستان در سال 1980 ساخته شده بود، اما هیچگاه راه اندازی نشد. سال 2016 حکومت کشور برنامه برقرار سازی ریاکتور را تا سال 2020 تصویب کرد. به گفته اکادمی علم‌ها، این ریاکتور می تواند در تولید داروها برای درمان سرطان استفاده شود. وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان در دیدار با وزیر اقتصاد آذربایجان مسائل مربوط به اجرای مشترک تعداد از پروژه های بزرگ سرمایه گذاری را بررسی کرد. با گزارش فارس، زوقی زاده وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان در دیدار با میکائیل چینگیزوغلو جباروف وزیر اقتصاد آذربایجان مسائل مربوط به اجرای مشترک تعداد از پروژه های سرمایه گذاری بزرگ را مورد بحث و بررسی قرار داد. این دیدار در باکو و در چارچوب نشست شورای برنامه ویژه سازمان ملل متحد برای اقتصادهای آسیا مرکزی برگزار شد. در جریان این نشست دو طرف در مورد اجرای پروژه های مشخصی سرمایه گذاری، از جمله راه اندازی یک پالایشگاه نفت در منطقه آزاد اقتصادی دنغره، ساخت نیروگاه برق آبی در تاجیکستان، افزایش ظرفیت تولیدی کارخانه آلومینی تاجیک، ایجاد خوشه‌های کشاورزی و صنعتی، صادرات آلومینی اولیه کراولیت و آلومینی فلوراید از تاجیکستان به جمهوری آذربایجان، واردات آلومینو از آذربایجان به تاجیکستان برای نیازهای شرکت آلومینی تاجیک و ارائه تحقیق در حمل و نقل ریلی به توافق رسیدند. We'll be right back. خدمات علاقه تاجیکستان اعلام کرد شبکه‌های مخابراتی این کشور به زودی به شبکه‌های مخابراتی چین متصل خواهد شد. خدمات علاقه جمهوری تاجیکستان از پیوستن این کشور به شبکه‌های مخابراتی چین در آینده نزدیک خبر داد. خدمات علاقه تاجیکستان این مطلب را اعلام کرد و از آن به عنوان گامی مهم برای توسعه اینترنت و تلویزیون در کشور نام برد. اقدامات مربوطه در چارچوب پروژه ساخت بزرگراه پرسرعت دوشنبه کولاب درواز روشان خارق قلمه انجام خواهد یافت. بنابر توزیع خدمات علاقه تاجیکستان، اقدامات در این زمینه که هدف از آن ایجاد خطوط ارتباطی فیبری نوری بین المللی بیشتر که دسترسی به شبکه جهانی اینترنت را به میزان قابل توجه افزایش می‌دهد در حالی انجام است. بر اساس گزارش نیاد مرتبط، این گام همچنین پتانسیل ترانزیتی شبکه‌های مخابراتی تاجیکستان را افزایش و انزوای ارتباطی را که قبلا تاجیکستان با آن مواجه بود کاهش می‌دهد. با تامین سوزشواری افتوبوس ها در خوجند دوباره شروع به کار کردند. پیش از این به دلیل گرانی و کمبود مواد سوخت تردد افتوبوس ها در شهر خوجند متوقف شده بود. محمد قل کاملوف معاون رئیس واحد حمل و نقل همگانی خوجند گفت 20 افتوبوس در شهر خوجند شروع به کار کردند. کاملوف افزود با حمایت دولت بیش از 40 تن سوزشواری به شهر خوجند و ولایت سوخت تخصیص و معاشی قفامانده کارکنان هم پرداخت شد و اضافه کرد اهالی شهر خوجند به ویژه دانش آموزان از راه اندازی دوباره افتوبوس ها خوشحال هستند. آنها میگویند عملکرد افتوبوس ها مشکلات ترددی آنها را تا حد زیاده کاهش میدهد. به گفته محمد قل کاملوف اداره حمل و نقل شهرداری خوجند با انتشار آگاهی به دنبال راننده افتوبوس است، زیرا قصد دارد در روزهای آینده 50 افتوبوس دیگر خریداری کند. پیش از این در سال 2018 مسئولان ولایت سوخت و شهر خوجند بیش از 100 افتوبوس خریداری کرده بودند. تاجیکستان قصد دارد واردات ماشین‌های برقی را تا 20,000 عدد افزایش دهد. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، تاجیکستان در 9 ماهی اول سال 2023 بیش از 1,300 وسیله نقلیه برقی خریداری کرده است و در آینده مقامات تاجیکستان قصد دارند این تعداد را به 20,000 عدد به ترتیب 1,000 ماشین سبکرو، 4,000 افتوبوس و مینیبوس، 9,000 ماشین بارکش برقی و 2,000 باربردار برقی برساند. گفتنی است در سال 2022 واردات ماشین های برقی 767 عدد را تشکیل داده است. پیش از این یکی از نمایندگان وزارت صنعت تاجیکستان گفته بود که در سالهای آینده قصد دارند سهم واردات ماشین های برقی را به 20-30% از کل واردات افزایش دهند. چون این اقدامات در چارچوب طرح برنامه توسعه حمل و نقل الکترونی 2023-2027 برنامه ریزی شده است. در عین حال تاجیکستان برای وارد کنندگان ماشین های برقی معافیت از باج گمرکی را فراهم کرده است. حالا با اعلام برنامه توجه شما را جلب میکنیم.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره پلوس 98-935-875-6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
با توجه به رشد هنرهای مردمی در تاجیکستان، صحبت موجی گل حصاری و را در باره فعالیت دو زندگی یا خیاطی میشنوید.
من حصاری و موجی گل استقامت کننده ده 8 شهر عین حال مدیر کودکستان رقم 3 جماعت چیل درم باشم. بیشتر در کوهستان هنرهای مردمی را به کار میبرند، بعدن کشت و کار. فعالیت زنان خوب است، نظر به پیش سالها ترقی کرده است و زنان مدنیتشون بالا رفته است، همه صاحب کار و کارخانه هستند.
خود شما زمان دوزنده بودید، انمی هنر دوزندگی را از کی آموختید؟ آیا شاگرد دارید؟
سال 1995 که من از قرسندلم اپای شوهرم آموختم کسب دوزندگی رو، بعد دخترشان دوزنده بودن، با یک دو دختر همسایه دیگه هم بودن. 10 سال دوزنده فعالیت کردم و با آموزگاری گذاشتم و دوزندگی رو قد نمودم.
از مهنت چی افتید شما؟
وقتی که دوزنده شدم همون سال با امر تقدیر شوهرم رو از دست دادم. با همون هنرهای خود 3 فرزند رو میخوندم، میپوشندم، میخونندم، مکتبی میونم. او من زندگیم رو با دوزندگی پیش میبردم.
زندگی در کوهستان دشوار است، ولی شما بانوان کوهستان اراده مردانه دارید، پستی و بلندی های روزگار رو با صبر و تحمل پس سر میکنید و همیشه با چهره کشواد مهمان رو پیشواز میگیرید. یعنی که مشکلی های روزگار خش رو برای شخصی که به خانه‌اش موارد میشود نشان نمیدهید.
البته نشان نمیدهم، چون که در خدمت خلق و وطن هستیم.
چون در دیه زندگی میکنید، گاو و مال دارید و میگن که مال داری حال داری.
نگاه بینی گاو و مال به نهایت دشوار است، چون که زمستان درو دراز است. خوراندن در کار نمیخواستم که مردم بگویند که این به شوهر است یا گاو مال نتوانست یا دشواری دید در زندگی. مردانوار زندگیم رو پیش بردم.
شما رو همچون زنی فعال، همچون زنی که هنرمند هست، بچه رو به اینها دعوت میکنن، از حالتون آگاه هستن مسئولین نهایه؟
البته آگاه هستن. ما رو همچون زنی فعال دعوت میکنن، با تشبوسی پیشوای ملت خانه فرهنگی ساختن که به نهایت زیباست. در همونجا ما رو روحبلند میکردن، خرسند بودیم. البته در هر یک جشن ما اشتراک میکنیم.
در خواجگی دهقانی هم کار میکنید؟
من خواجگی دهقانی ندارم. من 10 سطیح زمین دارم، مهنت میکنم، یکان محصولات من نمیخرم، همش از زمین.
مهنت دوستی و راست رفتن و راست گفتن رو به فرزندان میاموزن؟
البته دروغ خانه رو به برکت میکنن. باید راست قول باشیم، راست گو باشیم، هیچ گاه دروغ نگیم. هر یک سری دسترخوان نصیحت مادرانه ما است به فرزندان. آرزو دارم که خوار نشوم، فراغت فرزندان رو ببینم. تنجی باشد، امانی باشد، جنگ و جنجال نباشد، صلح پایدار باشد در تاجیکستان.
در بازارهای تاجیکستان این شب و روز 1 روبل روسی برابر با 12 درهم، 1 دلار آمریکایی برابر با 10.95 درهم و 1 یورو 11.95 درهم معامله می شود. اینک رسیدیم به پایان برنامه اقتصادی تاجیکستان از بخش تاجیکی صدای خراسان. تا برنامه های دیگر شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدار.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
تأسف سازمان ملل متحد از حملات وحشیانه دوباره رژیم صهیونیستی به غزه. تشکیل کارگروه بررسی اخراج معلمان در ناحیه رشت از سوی وزارت معارف و علم تاجیکستان. صعود تیم ملی تاجیکستان در رده‌بندی جدید فیفا. به نام خداوند بخشنده مهربان، با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام عزیزان شنونده، این جانب امیری هستم، گوینده اخبار امروز از رادیو تاجیکی صدای خراسان. در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم در خدمت شما عزیزان هستیم. حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی ضد غزه، 50 حمله هوایی تنها در چند دقیقه. گزارش‌های رسانه از حملات جنون آمیز جنگنده‌های رژیم صهیونیستی ضد مناطق مسکونی نوار غزه حکایت دارد. با گزارش شبکه المیادین، جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی صبح امروز شنبه تنها طی چند دقیقه 50 حمله هوایی ضد مناطق القراره واقع در خان یونس انجام دادند. بر اساس گزارش‌های این شبکه، قایق‌های جنگی رژیم صهیونیستی نیز حملات خود را ضد سواحل خان یونس تشدید کرده است. جنگنده های ارتش رژیم صهیونیستی نیز منازل مسکونی را در شرق دیرالبلخ و اطراف بازار الیوروف مرغ در مرکز نوار غزه بمباران کرده است. خبرگزاری شبکه المیادین گزارش داده است که درگیری های میان نیروهای مقاومت فلسطین و اشغالگران صهیونیست در منطقه الشیخ الرزوان در نوار غزه به صورت بی سابقه شدت گرفته است. شبکه الجزیره نیز از شهادت محمد فرج الله، یک خبرنگار فلسطینی دیگر، در بمباران شمال نوار غزه طی دقایق قبل خبر داد. شبکه فلسطینی الیوم نیز گزارش داد که اشغالگران صهیونیست از زمان آغاز حملات وحشیانه اشان ضد نوار غزه از صبح روز گذشته تا کنون 6 مسجد در خان یونس و رفح را بمباران و تخریب کردند. بر اساس آخرین آمار وزارت بهداشت فلسطین، شمار شهدای فلسطینی از دیروز تا امروز به 200 نفر و شمار زخمیان به 589 نفر رسید که شمار زیادی از آنها کودکان هستند. در همین اساس، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به چراغ سبز آمریکایی برای حملات مجدد رژیم صهیونیستی ضد مردم فلسطین در باریکه غزه نوشت: این یک رسوایی بزرگ اخلاقی برای دولتمداران امریکاست و چهره حقیقی حقوق بشر امریکایی را به جهانیان نشان داده است. ناصر کنعانی، چافی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در واکنش به حملات مجدد رژیم صهیونیستی و شهادت بیش از 200 فلسطینی، در صحیفه شخصی خود در فضای مجازی ایکس نوشت: حدود 200 شهید و 600 زخمی نتیجه 24 ساعت حملات نظامی وحشیانه رژیم صهیونیستی به غزه پس از اقدام رژیم در پایان دادن به آتش‌بس 7 روزه، حملاتی که مجدداً با چراغ سبز آمریکا آغاز شد تا بر جنایات هولناک کشتار بیش از 16,000 فلسطینی طی 48 روز فهرست بلند دیگر از جنایات جنگی، کودک کشی و نسل کشی اضافه شود. دبیر کل سازمان ملل متحد و شمار از مقامات ارشد این سازمان نیز از حمله دوباره رژیم صهیونیستی به نوار غزه ابراز تأسف کردند و توقف فوری این حملات را خواستار شدند. گزارش خبرگزاری صدا و سیما.
کمیسر حقوق بشر سازمان ملل از سرگیری جنگ غزه را فاجعه بار توصیف کرد. ولکلترک گفت همه کشورها باید برای برقراری آتش‌بس فوری و کامل تلاش جدی کنند.
وضع غزه فراتر از بحران است. شمار زیادی از مردم فلسطین در معرض مرگ یا آوارگی اجباری هستند. سخنان اخیر مقامات سیاسی و نظامی اسرائیل نشان می‌دهد که آنها در حال برنامه‌ریزی برای گسترش و تشدید تهاجم نظامی هستند و این بسیار نگران کننده است.
رئیس صندوق کودکان سازمان ملل یونیسف هم هشدار داد که نوار غزه بار دیگر به خطرناک‌ترین مکان در جهان برای کودکان تبدیل شده است.
وضع کودکان در غزه بسیار ویرانگر است. باید هر کاری که لازم است انجام شود تا مطمئن شویم دیگر در حملات نظامی به غزه هیچ کودکی جان خود را از دست نمی‌دهد.
آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل هم با انتشار پیامی از حمله مجدد رژیم صهیونیستی به غزه ابراز تأسف کرد.
من عمیقاً از آغاز دوباره عملیات نظامی ضد غزه متأسفم و هنوز امیدوارم که امکان توقف مجدد حملات فراهم شود. برقراری آتش بس انسان دوستانه واقعی بسیار مهم است.
اکوادور از پرزیدنت اف دی سکیوریتی کانسل،
نماینده اکوادور در سازمان ملل هم که کشورش از دیروز رئیس دوره یک ماهه شورای امنیت شده، ابراز امیدواری کرد که در زمان ریاست اکوادور شورای امنیت قطعنامه جدید و مؤثری درباره اوضاع غزه تصویب کند.
رسپتو آل دیرچو اومانیتاریو،
موضع ما درباره بحران غزه تاکید بر ضرورت پاسخگویی به خاطر نقض حقوق بشر در غزه بر اساس قوانین بین المللی، حقوق بشر و قطعنامه‌های شورای امنیت است.
نمایندگی فلسطین در سازمان ملل هم اعلام کرد که رژیم صهیونیستی با حملات افسار گسیخته‌اش به غزه 80% ساکنان این منطقه را آواره کرده است. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
و اما از سوی دیگر حزب الله لبنان از حملات راکتی با واحدهای توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی در شمال فلسطین اشغال خبر داد. با گزارش روزنامه الاخبار، حزب الله لبنان امروز شنبه در بیانیه اعلان کرد نیروهای این جنبش در راستای حمایت از مردم فلسطین و مقاومت آن توپخانه های رژیم صهیونیستی در پایگاه خرب مائر را هدف حملات راکتی قرار دادند. در این گزارش آمده است مقاومت لبنان با تکتیک های خاص روی آورد که دشمن توان رویاروی با آن را ندارد. همچنین حزب الله لبنان با هدف قرار دادن سه محل تجمع نظامیان صهیونیست در نزدیکی پایگاه جلال العالم رامیا مرج، دور دوم عملیات ها را پس از سرگیری حملات به غزه آغاز کرد. گزارش خبرگزاری صدا و سیما.
حزب الله لبنان با هدف قرار دادن سه محل تجمع نظامیان صهیونیست در نزدیکی پایگاه‌های جلال العلام، رامیا و مرج، دور دوم عملیات‌های تهاجمی‌اش پس از آتش‌بس 7 روزه را آغاز کرد. در این سه عملیات شماری از نظامیان صهیونیست کشته و زخمی شدند. همچنین حزب الله با موشک‌های هدایت شونده و سایر سلاح‌های سنگین پادگان نظامی رامیم و پایگاه نظامی مرج را هدف قرار داد. در عملیاتی دیگر و در پاسخ به حملات صهیونیست‌ها به مناطق مسکونی هاولا و شهادت یک مادر و پسرش، یگان توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی در منطقه دیشون با موشک‌های کاتیوشای حزب الله هدف قرار گرفت.
وجود هذا الاطباق الاستخباري والمسير،
با وجود تسلط اطلاعاتی اسرائیل به وسیله پهپادهایشان، این موفقیت‌ها با روحیه استشهادی رزمندگان ما به دست آمد. نظامیان اسرائیل به جایی رسیدند که به دلیل قدرت ما در رصد کردن دقیق و انجام عملیات از هدف قرار گرفتن بسیار می‌ترسند و خیلی مواقع از پایگاه‌ها فرار می‌کنند.
جنگنده‌ها، پهپادهای مسلح و توپخانه رژیم صهیونیستی نیز به برشاف، جبین، ایتاشعب، لبونه، مرکبا، اودیسه، میس جبل و کفرکلا با بمب‌های ممنوعه فسفوری حمله کرده و در دیر میماس، رب سلاسین و هولا ضمن تخریب چند منزل مسکونی 2 نفر را به شهادت رساندند.
ما در اینجا مقاوم ایستاده ایم. شهادت نصیف خانم و پسرش محمد از رزمندگان حزب الله که همسایه ما بودن بی پاسخ نمیمونه. حزب الله حامی ما و مردم غزه است.
رسانه‌های رژیم صهیونیستی نیز با اشاره تلویحی به غافلگیری نظامیانشان اذعان کردند. در دور اول عملیات حزب الله در 7 هفته گذشته، پایگاه‌ها و پادگان‌های این رژیم در نزدیکی مرز لبنان بین 30 تا 80% آسیب دیده و تخریب شدند.
رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلام کردند احیا و تجهیز پایگاه‌های نظامی اونها در مرز لبنان با فلسطین اشغالی به 1 تا 3 ماه زمان نیاز داره. حسن عظیم‌زاده خبرگزاری صدا و سیما مقابل پایگاه مرج نظامیان صهیونیست مرز لبنان با فلسطین اشغالی.
مخالفان جمهوری اسلامی ایران ضد حامیان فلسطین و مسلمانان، عناصر ضد جمهوری اسلامی ایران اما برخلاف موج صدها هزار نفر مردم بارها نشان دادن از رژیم صهیونیستی حمایت میکنند و با هواداران این رژیم همراهند. گزارش خبرگزاری صدا و سیما.
عناصر ضد جمهوری اسلامی ایران برخلاف موج صدها هزار نفری حامیان فلسطین در انگلیس بارها نشان دادند از رژیم اسرائیل حمایت میکنند و با هواداران این رژیم همراهند.
دست نوشته حماس تروریست و یکی از مبارزین
حماس ایز تروریست.
این افراد با حمله و فحاشی به حامیان مردم فلسطین و افرادی که پرچم و نمادهای جمهوری اسلامی ایران را در این راهپیمایی در دست دارند مأموریت خود را انجام می‌دهند. در اینجا مادران انگلیسی به همراه کودکان خردسالشان با درخواست توقف قتل مادران و کودکان فلسطینی در غزه برابر ساختمان وزارت خارجه انگلیس تجمع اعتراضی برگزار کردند.
تسلیح اسرائیل اقدامی شرم‌آوره. ما نمیتونیم در برابر کشتار زنان و کودکان فلسطینی ساکت و بی‌تفاوت باشیم.
کمی آنسوتر عناصر ضد جمهوری اسلامی ایران پرچم حمایت از رژیم اسرائیل را برافراشتند. حتی برای این کودک انگلیسی هم حمایت از رژیمی که هزاران کودک و حتی نوزاد را به قتل رسانده قابل تحمل نیست. در اینجا برای گروه‌های خبری پوشش دهنده تظاهرات صدها هزار نفری حامیان فلسطین مزاحمت ایجاد و فحاشی می‌کنند. آنان با حضور در حاشیه راهپیمایی حامیان آرمان فلسطین تلاش می‌کنند با ایجاد تنش و درگیری و دروغ پردازی و جلب حمایت پلیس کاری کنند حامیان فلسطین بازداشت شوند.
مشتبه قاسم‌زاده خبرگزاری صدا و سیما لندن.
ادامه خبرها. تشکیل کارگروه بررسی اخراج معلمان در ناحیه رشت از سوی وزارت معارف و علم تاجیکستان. وزارت معارف و علم تاجیکستان کارگروهی را برای بررسی علت اخراج معلمان مؤسسه آموزشی تاجیکستان در ناحیه رشت تشکیل و هیئتی را به این ناحیه فرستاد. در 2 روز گذشته خبر اخراج 23 معلم ناحیه رشت از خوابگاه در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان به نقل از ازیا پیلوس، 23 تن از معلمان مؤسسه آموزشی رشت به دستور محمدیار رجب‌زاده رئیس دانشگاه از خوابگاه این مؤسسه بیرون رانده شوند. بر اساس اظهارات معلمان به دستور رئیس دانشگاه درهای خوابگاه معلمان شکسته و وسایل آنها به بیرون پرت شد. نوروز میرزا سخنگوی وزارت معارف و علم هم گفت این وزارتخانه پیگیری این پرونده است و کارگروهی را هم اکنون تشکیل داده است. معلمان اخراج شده اهل رشت و تاجیک‌آباد و لخش هستند. امنیت منطقه محور گفتگوی مقامات تاجیکستان و آمریکا. در دیدار معاون وزیر خارجه تاجیکستان و سفیر آمریکا در دوشنبه مسائل مختلف از جمله امنیت منطقه بررسی شد. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان فرهاد سلیم معاون وزیر خارجه تاجیکستان با سفیر آمریکا در این کشور دیدار و گفتگو کرد. در جریان این دیدار که در محل وزارت خارجه تاجیکستان برگزار شد، مسائل عمده همکاری‌های دو جانبه این کشور و آمریکا بحث و تبادل نظر صورت گرفت. علاوه بر این تای این دیدار مسائل امنیت منطقه، مبارزه با چالش ها و تهدیدات زمانوی و اهمیت گسترش همکاری های دو جانبه بررسی شد. نمایندگان ایران و ملایزیا بر گسترش همکاری های دینی تاکید کردند. نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت و سرپرست حجاج ایرانی و وزیر امور دینی ملایزیا درباره توسعه همکاری های امور دینی در زمینه های گفتگوی دینی، حج، زیارت و صنعت حلال توافق کردند. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور.
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت و سرپرست حجاج ایرانی در سفر به مالزی و دیدار با وزیر امور دینی این کشور با استقبال گرم وی روبرو شد. دیداری که در آن دو طرف درباره مسائل مهم جهان اسلام بحث و گفتگو کردند.
در برنامه‌های جهانی
حجت الاسلام و المسلمین سید عبدالفتاح نواب با قدردانی از موضع‌گیری به حق دولت و ملت مالزی در حمایت از فلسطین و محکومیت جنایات رژیم کودک‌کش صهیونیستی در نوار غزه و همچنین ابتکار عمل مالزی مبنی بر چاپ و ارسال 1,000,000 جلد کلام الله مجید به اروپا در پاسخ به حد که حرمت اخیر سوئد به قرآن کریم بر توسعه همکاری های دو کشور در زمینه امور دینی به ویژه در حوزه حج و زیارت تأکید کرد.
با گشاده رویی فراوان مسئولین محترم کشور مالزی این دیدار انجام گرفت. از جنبه های مختلف گفتگو شد. بنا شد که انشاءالله در موسم حج هم دیدارها ادامه پیدا بکنه و روند بهینه شدن برنامه حج دو کشور دنبال بشه.
نماینده کشورمان همچنین با هدف بررسی، شناسایی و همکاری در بخش‌های نوین صنعت حلال که زیر مجموعه سازمان توسعه اسلامی مالزی از حکیم محمد یوسف رئیس این سازمان موسوم به جاکیم برای سفر به ایران دعوت کرد. وزیر امور دینی مالزی هم در این نشست با اشاره به روابط مطلوب دو جانبه خواستار تعامل بیشتر ایران و مالزی در زمینه‌های مذهبی، گفتگوهای دینی، حج و زیارت و توسعه صنعت حلال شد.
ما مایلیم در حوزه‌های مختلف نظیر اعزام هیئت‌های مذهبی، تبادل تجربه در بخش حج و زیارت، به ویژه شناسایی موضوعات نوین در زمینه صدور گواهینامه‌های حلال، همکاری‌های دینی خود را با جمهوری اسلامی ایران توسعه دهیم.
همچنین در این نشست وزیر امور دینی مالزی از تجارب کشورمان در امور حج و زیارت استقبال کرد. اسماعیل پوراجی خبرگزاری صدا و سیما پوتراجایا، وزارت امور دینی مالزی.
رونمای از شناور زیر سطح بدون سرنشین نیروی دریای ارتش ایران. شناور زیر سطح بدون سرنشین در نمایشگاه دستاوردهای علمی و فناوری نیروی دریای ارتش ایران رونمایی شد. با گزارش رادیو تاجیک صدای خراسان، نمایشگاه دستاوردهای علمی و فناوری نیروی دریای ارتش جمهوری اسلامی ایران امروز شنبه با حضور امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش و ادمیرال شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی و جمعی از مقامات کشوری و لشکری در تهران افتتاح شد. شناور زیردریای سطح بدون سرنشین قابلیت های شناسایی، کشف و انهدام مینهای لنگری و کف خواب و قابلیت حمل محموله جهت پاکسازی را دارد. این شناور تا 200 متر عمق توان عملیات دارد و همچنین 24 ساعت مداومت در دریانوردی را برای انهدام انواع مینهای دریایی به کار گرفته است. همچنین امروز شنبه از پهباد عمود پرتابه چمروش 4 رونمایی شد. این پهباد با قابلیت های عمده پرتاب می تواند براحتی از انواع شناورهای نیروی دریایی با پرواز در آمده و مأموریت های محموله را انجام دهد. استفاده از تجهیزات بدون سرنشین در سطح ارتش جهان در سالهای اخیر پیشرفت چشمگیر داشت و نیروی مسلح ایران نیز با همکاری وزارت دفاع و نیروهای پشتیبانی مسلح و شرکت های دانش بنیان و مراکز علمی و دانشگاهی در این عرصه به دستاوردهای چشمگیری رسید. شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه شنونده چند خبر ورزشی باشید. سعود تیم ملی تاجیکستان در رده‌بندی جدید فیفا. تیم ملی تاجیکستان در حال حاضر 1195 امتیاز دارد و با گزارش رادیو تاجیک صدای خراسان، تیم ملی فوتبال تاجیکستان در رده بندی جدید فیفا در رتبه 106 صعود کرد. پیش از این تیم ملی تاجیکستان در رده 109 قرار داشت. همون طوری که فدراسیون فوتبال تاجیکستان توضیح می‌دهد، این صعود تا حدودی به دلیل پیروزی اخیر تیم ملی با مربیگری پیتر سگرد مقابل پاکستان با نتیجه 6-1 بود. در خصوص مسابقات لیگ قهرمانی آسیا در بین تیم‌های آسیایی، تیم ملی تاجیکستان در رده 19 قرار دارد. استقلال دوشنبه 12 جام قهرمانی را گرفت. تیم فوتبال استقلال دوشنبه برای 10 سال پیاپی با قهرمانی در لیگ تاجیکستان دست پیدا کرد. با گزارش رادیو تاجیک صدای خراسان، تیم فوتبال استقلال دوشنبه که هم گروه پرسپولیس ایران در لیگ قهرمانی آسیا است، روز جمعه در هفته سوم گروه قهرمانی تاجیکستان با مسافه تیم رده سوم کوکتاش رفت. دور برگشت رقابت‌های لیگ برتر فوتسال با 7 بازی پیگیری شد و در مهمترین بازی گیت پسند در یک بازی پرگل گره زمین شکست داد و میسی سونگور هم با نفت بندر عباس به تساوی رسید. گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما.
بازگشت رویایی گیتی پسند و تساوی مس در لیگ برتر فوتسال. در هفته 14 رقابت‌های لیگ برتر فوتسال، گیتی پسند صدرنشین در حالی که 4 گل از گوهر زمین عقب بود، در نهایت 7-4 بازی رو برد. با این برد شاگردان کشاورز 40 امتیازی شدند.
فوق‌العاده بازی سختی بود. متاسفانه بازی رو خوب شروع نکردیم، اما در ادامه تونستیم کنترل بازی رو به دست بگیریم.
بازی رو بردن، ولی یه سری چیزا رو من اصلا نمیپسندم. 4 تا گل زدیم، بطری اومد تو زمین، فحاشی کردن.
مس تیم دوم جدول در بندرعباس با پالایش 4-4 مساوی کرد. فرشارا در تهران 2-1 سفیر رو برد.
هر دو تا تیم می‌خواستن که اول بازنده نباشن و بعد اگر امکانش باشه که برنده مسابقه باشن.
ما سعی می‌کنیم به لحاظ روحی روانی، به لحاظ بدنی، تاکتیکی سعی می‌کنیم بچه‌هامون رو بسازیم، به لحاظ درست بشن این بچه‌ها، ولی نمی‌دونم چه اتفاقی افتاده داخل تیم.
در بازی‌های دیگه سنیچ با آنا صنعت قم 2-2 مساوی کرد.
ما رو 2-1 و تیم 5 نفره تیم حریف بازیکن ما از اینجا بدون هیچ مزاحمتی توپ رو دروازه خالی زده بیرون. خب این توپ اولی که تیم حریف پنج میکنه و اشتباه میکنه بکنیم تو گل میشه 3-1، بازی تموم میشه.
خب بازی تو ساوه با این شرایط تماشاچی خوب و این تیم خیلی خوب واقعا خیلی سخته.
مقاومت البرز 2-0 حافظ ساری رو شکست داد. کراب در خانه 2-1 به شهرداری ساوه باخت و بازی فولاد زرند با ایرالکو 1-1 به پایان رسید.
هفته 15 رقابت‌های لیگ برتر فوتسال پنجشنبه 16 آذر برگزار میشه. گیتی پسند میهمان ایرالکو در عراق، مس سونگون میزبان کراب الونده و سفیر گفتمان در قم با آنا صنعت بازی میکنه. مرتضی عزت‌پناه، خبرگزاری صدا و سیما، شهر ری.
تفسیر سیاسی روز. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز گذشته 29 نوامبر در دیدار بسیجیان سران کشور چند محور مهم درباره طوفان الاقصی و راهبرد جمهوری اسلامی ایران در قبال مسئله فلسطین بیان کردند. نخستین نکته در بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص منطقه غرب آسیا تبیین نقشه آمریکایی ها برای این منطقه در قالب طرح خاورمیانه بزرگ بود. در قالب این طرح نظام سیاسی در 6 کشور عراق، سوریه، لبنان، لیبی، سودان و سومالی باید گرفتار سقوط می شد و نظام جدید در این کشورها شکل می گرفت. یکی از اهداف این طرح ضربه زدن به جمهوری اسلامی ایران و محور مقاومت بود. اما نه تنها طرح خاورمیانه بزرگ محقق نشد، بلکه سیاست های آمریکا در منطقه غرب آسیا نیز با شکست روبرو شد و با وجود هزینه‌های هنگفت جایگاه آمریکا در این منطقه تضعیف و جایگاه مقاومت در منطقه تقویت شد. رهبر معظم انقلاب اسلامی در این خصوص عنوان کردند: خاورمیانه جدید 180 درجه با آن چیزی که امروز هست تفاوت دارد. این نقشه و توطئه در منطقه با نیروی عظیم و کارآمد جمهوری اسلامی ایران خونسا شد و مظهر و پرچم این نیروی عظیم شخص به نام حاج قاسم سلیمانی بود. بنابراین اکنون مشخص می شود که چرا نام حاج قاسم تا این حد برای مردم ایران محبوب و برای دشمنان تا این حد ناراحت کننده است. بله، جغرافیای سیاسی منطقه در حال دیگرگونی اساسی است، اما نه به نفع آمریکا بلکه به نفع جبهه مقاومت. بله، نقشه جغرافیای سیاسی غرب آسیا عوض شد، اما به نفع مقاومت. مقاومت پیروز شد. نکته دوم در بیانات رهبر انقلاب که در امتداد نکته نخست نیز بود، این بود که تحولات منطقه به سمت آمریکا زدایی حرکت کرد که طوفان الاقصا در این زمینه حائز اهمیت است. آمریکا در صدد سلطه بر منطقه بود، اما امروز نفع سلطه آمریکا بر منطقه پیگیری می شود. آمریکا زدایی از دید رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز قطع رابطه سیاسی با آمریکا نیست، بلکه نفع سلطه آمریکا در منطقه است که سرعت گرفته است. حضرت آیت الله خامنه ای در این خصوص عنوان کردند: نشانه آشکار آمریکا زدایی در منطقه حادثه تاریخ ساز طوفان الاقصا است که اگرچه ضد رژیم صهیونیستی بود، اما در جهت آمریکا زدایی است، زیرا جدول سیاست های آمریکا را در منطقه به هم ریخت و با استمرار آن جدول سیاست های آمریکا در منطقه محو خواهد شد. نکته سوم در بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی نفی دوگانه های جعلی و تحمیلی و تأکید بر دوگانه های واقعی امروز در منطقه است. دشمنان جهان اسلام همواره تلاش کردند دوگانه های جعلی نظیر عرب و غیر عرب، شیعه و سنی را بر این منطقه تحمیل کرده و با راهبرد تفرقه بیانداز حکومت کن، سیاست ها و منافع خود را پیگیری کنند. به تعبیر رهبر انقلاب، این سیاست و دوگانه سازی ها با شکست روبرو شد و امروز تنها دوگانه موجود در منطقه دوگانه مقاومت و تسلیم است. رهبر معظم انقلاب اسلامی در این خصوص نیز عنوان کردند: این دوگانه ها به هم ریخت و بجای این دوگانه های تحمیلی یک دوگانه جدید بر منطقه حاکم شد، دوگانه مقاومت و تسلیم. امروز در این منطقه این دوگانه مطرح است. مقاومت یعنی تسلیم نبودن در مقابل زورگویی و زیاده خواهی و دخالت های آمریکا. نکته راهبردی چهارم در بیانات روز گذشته مقام معظم رهبری تأکید مجدد بر همه پرسی در مسئله فلسطین بود. رهبر معظم انقلاب اسلامی با ابراز امیدواری برای تأسیس دولت فلسطینی با رد ادعای غرب مبنی بر تلاش ایران برای نابودی یهودیان، تعیین تکلیف کشور فلسطین را مبتنی بر راهبرد عقلانی و دائمی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر همه پرسی از همه فلسطینی ها عنوان کردند. تأکید بر این راهبرد در عین پاسخ صریح به شایبه تلاش جمهوری اسلامی برای نابودی یهودیان در زمان کنونی حائز اهمیت است، چرا که غرب در صدد القای یهودی ستیزی در موضوع فلسطین و اسرائیل است و موضوع جعلی بودن این رژیم و تن ندادن به همه پرسی را پشت آن مخفی میکند. شنوندگان ارجمند، در پایان مجموع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنم. تأسف سازمان ملل متحد از حملات وحشیانه دوباره رژیم صهیونیستی به نوار غزه. تشکیل کارگروه بررسی اخراج معلمان در ناحیه رشت از سوی وزارت معارف و علم تاجیکستان. و صعود تیم ملی تاجیکستان در رده‌بندی جدید فیفا. عزیزان شنونده، از اینکه ما رو در این مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم. شما را به خداوند مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدار.
اونقدر با آتش دل ساختم تا سوختم، بی تو ای آرام جان یا ساختم یا سوختم. سرد مهری بین که کرد بر آتشم آبی نزد، گرچه همچون برق از گرمی سر و پا سوختم. اونقدر با آتش دل ساختم تا سوختم، بی تو ای آرام جان یا ساختم یا سوختم. سوختم اما نچون شمع طرب در بین جرم، لاله ام که از داغ تنهایی به صحرا سوختم. سوختم از آتش دل در میان موج عشق، شور بختی بین که در آغوش دریا سوختم. آنقدر با آتش دل ساختم تا سوختم، تو ای آرام جان یا ساختم یا سوختم. سوختم اما نچون شمع طرب در بین جرم، لاله ام که از داغ تنهایی به صحرا سوختم. سوختم از آتش دل در میان موج عشق، شور بختی در آغوش دریا سوخته. شمع و گل هم هر کدام از شعله‌ای در آتش، در میان پاک بازان من نه تنها سوختم، من نه تنها سوختم، من نه تنها